و سختی ها تو فارالعصا خودش دفاع بود.
بله.
درسته که این دفاع همراه بود با یه هوشمندی و یک تهاجم واقعا جانانه و طوفانی به پا کرد، اما خود این هم تعبیری که عرض کردم، ترکیدن بغض یک ملت که در طی 75-80 سال تحت ظلم و ستم قرار داشت. بنابراین اون چی که در مقام دفاع انسان قرار میگیره، چه پیروز بشه و چه هزینه بده، چه شهید بده، نفس این ایستادگی و مقاومت پیروزیه. ما الان ملت مظلوم فلسطین رو، لبنان رو در واقع پیروز این میدان میدانیم. شکست مال اون وقتی بود که این ملت جا خالی میکردن و در واقع فرار میکردن. ببینید روی آوارهای خونه هاشون دارن مقاومت میکنن، در حالی که شاید شهداشون زیر این آوار باشه، اما همچنان سرزمینشون رو محکم عشان به آغوش کشیدن و این دفعه دیگه جانانه در مقابل جریان صهیونیستی و رژیم قاسم ایستاد. اینها اصلا پیروزی مال اینهاست، اینها پیروز میدانه، اگر چه که این همه شهید دادن، اگر چه سران مقاومت، سنوارها، حمیه ها، یا این طرف جبهه مقاومت لبنان شخصیت های بزرگی رو انصافا از دست دادن و در این راه هدیه کردن در جهاد اسلامی فی سبیل الله، اما پیروز میدان تا الان و بعدش هم همینه، ملت مظلوم غزه و فلسطین و لبنانن، چون ایستادگی دارن میکنن. کسانی در واقع طعم تلخ شکست رو چشیدن که دست به این آتشبازی ها زدن و به اهدافشون نرسیدن و ناکام ماندن. امروز اسرائیل و امریکا با همه ظرفیت هایی که شما ملاحظه کنید، اینها تمام تکیه‌گاه هاشون این بمب‌افکن ها و مرکاوا و این تو چیز هاست، اینا رو همه رو به صحنه آوردن.
بله.
امریکا تمام قد اومده پشت اسرائیل قرار گرفته. خب بیان اینا بگن به چی رسیدن، آیا به کدامین هدفشون دست پیدا کردن، جز این که کودکان رو کشتن، جز این که زنان رو کشتن، جز این که مساجد و مدارس و خونه های مردم رو بسترشون آوار کردن، آیا این از نظر منطق چه انسانی و چه نظامی، آیا این پیروزیه که حدود 16,000 نفر کودک رو اینا در قریب به یک سال قتل عام بکنند و بکشند؟ کجای این، کجای دنیای همچنین چیز رو به عنوان یه پیروزی قلمداد میکنن؟
بله.
یا همینطور دارن خونه ها رو میزنن، دارن مردم رو آواره میکنن از خانه و کاشانه شون. این هنر نیست که، هنر هنریست که در واقع رزمندگان مقاومت چه در غزه و چه در لبنان، الان هم در سوریه، راست‌قامت و استوار در مقابل متهاجم و متخاصم ایستادن، اگر چه که میگن ما جانمون رو در این راه بدیم، یعنی حاضرن هستیشون رو بدن اما زیر بار ذلت نرن.
بله.
این عین پیروزیست که امروز رقم خورده و قطعا آینده هم از آن در واقع این ملت‌های مظلوم مقاوم و استوار هست که در عین رنج و سختی ها اما مثل سر و نخلی سر به آسمان دارند و در مقابل ستمگران و ظالمین صهیونیستی اسرائیلی و آمریکایی دارن مقاومت میکنند و ایستادگی.
بله. شما آقای علیزاده، اولین سخنرانی رهبر جدید حزب الله لبنان آقای شیخ نعیم قاسم تأکید بود بر ادامه راه سید حسن نصرالله، و به نظر شما معنای این حرف در میدان نظامی چی هست؟
ببینید، عرض شود که جبهه مقاومت یک سرچشمه و پشوانه ای داره و اون منطق دینه. فرض نمی کنه آسد حسن نصرالله در رأس این جریان مقاومت حزب الله قرار بگیره یا شیخ نعیم قاسم و یا شخصیت دیگری، فرق نمی کنه. مهم این جریان مقاومت است که میشه در آموزه‌های دینی، مکتبی، قرآنی داره که عرض کردم در مقام دفاع هم قرار گرفته و لذا یک جریان مقدسه، دفاع جانانه و مقدسی. اصلا در فرهنگ دین ما چیزی به نام جنگ و جنگ افروزی نیست. اما وقتی که دشمن نابکاری هجوم میاره، اینجا منطق ما میگه تا مرز جانت باید ایستادگی بکنی، لحظه اینو باید درنگ بکنی. ولذا من همینجا از این فرصت استفاده میکنم با همین منطقه که ما میگیم که مردم ما و بلکه جبهه مقاومت در انتظار وعده صادق سه هستن، چرا که دشمن هجوم آورد به ایران عزیز و این جسارت رو کرد، نباید بی‌پاسخ بمانه. این منطق دین ماست، چون دفاع از خودمون داریم میکنیم. دفاع چه شما ناکام بذاری دشمن رو و فائق بیای و پیروز بشه بر دشمن، چه در این مقام هزینه بدی و شهید بدی و کشته بدی، پیروزی چون ایستادگی کردی، چون مقاومت کردی. این منطقیست که با وجدان و شرافت و کرامت انسانی سازگاری داره. اما اونی که داره همینجور بی‌محابه به جان مردم میفته، تو این یک سال اندیم به هیچ هدف روشنی نرسیده، اصلا بی هدف داره میزنه، چون اهداف گناهداران اهداف شومه، اهداف شیطانی. اگر چنگ دست بهش پیدا بکنن این پیروزی نیست، گیرن کل نوار غزه رو همینا شخم بزنن و بیان اشغال بکنن. غزه دیگه یک چند وجب خاک نیست، غزه دل دریایی همه ملت‌های مظلوم دنیا. امروز نوار غزه به برکت مقاومت ملت فلسطین و مردمان سلحشور عرشبت که نوار غزه دامنه ای و گستری بین المللی و جهانی پیدا کرده. دیگه چند وجب خاک و چند کیلومتر سرزمین نیست. ببینید این اون چیزیست که متاسفانه جبهه استکبار فهم نمی کنن. اینا حالا آسدت و نسولان رو زدن، فکر میکردن دیگه تمام شد. اتفاقا این عزیزی که الان علم رو به دست گرفته خیلی قوی تر تو مکتب این سید بزرگوار رشد کردن اینها، نه فقط آقای نعیم قاسم بلکه دیگرانی هم هستن که اگر احیان حالا تهدید کردن که ایشون رو هم میزنن، خب بزنن در راه مقاومت اسلامی، جهاد اسلامی. شهادت در واقع افتخار و آرزوی مردان مؤمن و مردان مجاهد و مقاوم هست. در هر حال ما امیدواریم که این مسیر، ببینید اون حالا سوالی که شما کردید معنا و مفهومش چیه، من میخوام بگم معناش اینه که اگرچه علمداران ما به زمین میخورن، اگرچه که علمداران ما رو میزنن و به شهادت میرسونن، اما هیچ وقت علم به زمین نمیخوره. علم همچنان برافراشته است تا انشالله به یاری خدا به دست مبارک صاحب اصلیش برسه و همه عالم انشالله غرق در نور و امنیت و آسایش بشه.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام المسلم نقی علیزاده، نماینده محترم ولی فقیه در سپاه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ممنونتون هستم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا عزتتون بده، التماس صدا.
سلامت باشید.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون. ضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة. لأنه لا معنى به ننال الغلبة. لم يبقى إلا قليل على إزالته سرطان الصهيون، إزالته سرطان الصهيون. اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السهاينة نحن منتقمون، أيها السهاينة نحن منتقمون. نحن على دين علي خير إمام وولي، باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي. آي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي. وتيت في الأرض صباة قدمك، وارمي بالبصر أقسى القوم، واعلم أن الله من قد نصرك. علي اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السهاينة نحن منتقمون، أيها السهاينة نحن منتقمون. حيدر حيدر علي، حيدر حيدر علي، حيدر.
بله دوستان، زندگی مجموعی از فراز و فرود هاست. گاهی باید هم به سختی ها سپرد و در دریای طوفانی روزگار پارو زد، و گاهی باید در ساحل امن آرامش ایستاد و تماشاگر روزهای متلاطم گذشته بود. اما آنچه از این گردش روزگار به جا خواهد ماند خاطره ایستادگی ها، دلاور مردی ها و تلاش هاست. امروز میخواییم از شما بپرسیم، برای ما بفرمایید که تا حالا از چه آزمون هایی سربلند و پیروز بیرون اومدید. 30955 شما بفرمایید کجاها مقتدر و مقاوم بودید و از چه آزمون هایی سربلند بیرون آمدید. فراموش نکنید سامای پیامکی ما 30955 همین حالا پاسخ خودتون رو ارسال بفرمایید. اینجا رادیو مقاومت و برنامه زندگی مقاومت بدون مرز. سپاسگزارم از 930-14-54-939-69-01 همراه ما هستند. آقای حمید رضا نبیی از مشهد مقدس و 930-53-55-918-51-37 آقای بهزاد فتاحی از کرمانشاه با ولایت تا شهادت. سپاسگزارم از 912-54-823-919-97-52 آقای سید جلال الدین موسوی از اسلام شهر، 933-95-59-912-10-46 ممنون از مهر و محبتشون. سپاسگزارم از 914-45-61 گفتن که به امید آرزویی که داریم همه ما و خبر آزادی قدس شریف هست، انشاءالله که به زودی از رادیو مقاومت این خبر پخش بشه. یا حیدر آقای مهدی نیکخواه از ارومیه. ۹۸۵۲۹ نوشتن که در برابر صهیونیست و استکبار جهانی مقاومت باید بکنیم، دقیقا مانند کسانی که مقاومت کردند و با افتخار شهید شدند. آقای محمد آریان 14 ساله سنندج، ما همه سرباز توییم خامنه‌ای لبک یا خامنه‌ای. دوستان شنونده، شما بفرمایید تا حالا از چازمون های سربلند پیروز و سربلند بیرون آمدید. 3955. خب مهمان گرانقدر دیگر روی خط برنامه مقاومت بدون مرز هستند. در خدمت سردار گرانقدر سردار محمد رضا حسنی سعدی هستیم. ایشون کارشناس نظامی هستم و میخوام باشون گفتگو بکنم در خصوص مقاومت اسلامی. حضور شما سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکاران و عرض کنم خدمتون مخاطبین عزیز شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و ابتدا گرامی می‌دارم سال روز شهادت سید علی آقای قاضی طباطبایی در 10 آبان ماه سال 1358 در مسجد شعبان تبریز نماز عشا رو خوندن، اولین امام جمعه شهید عزیزمون که توسط منافقین به شهادت رسیدن. گرامی می‌داریم نام و یاد ایشون رو که ایشون در فقه و اصول و تفسیر و تاریخ تخصص داشتن. در الازهر مصر ایشون شهره بودن، صاحب مقالات بسیاری بودن، صاحب کمالات بسیار بالایی بودن. درود خدا بر ایشون.
بله
و اما
ممنونم. ما هم گرامی می‌داریم یاد این شهید گرانقدر، اولین شهید محراب، و در خدمتون هستیم. جناب سردار حسنی، این که می‌بینیم حالا رژیم قاصب صهیونیستی از نظر دارا بودن امکانات و تجهیزات نظامی و تسلیحاتی در دسته کشورهایی هست که به عنوان برترین ها در دنیا قرار داره و رده اول در جهان شناخته شده، اما سوالی مطرح میشه برای همه شنوندهای خوب ما، مخاطبان خوب ما، بفرمایید که چرا نتونسته تا این لحظه در برابر مقاومت اسلامی مقاومت بکنه و شاید به ظاهر باز هم داره خودش رو به عنوان یک قدرتمند نشون میده و این نقش رو داره بازی میکنه، اما همچنان این ضعف رو ما داریم در بدنه این رژیم قاصب صهیونیستی میبینیم با این امکانات گسترده که در اختیار داره؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، مخاطبین عزیز ما میدونن دو تا مطلبه، یه دفعه بحث سلاح هست، یه دفعه بحث اون کسی که این سلاح رو به کار میگیره، یعنی انگیزه و باور و اعتقاد و انرژی و تفکر به کارگیری، تسلط به کارگیری، تمرکز به کارگیری سلاح. دقیقا باید بگیم بخش مهمی از نبرد هست. یه طرف قضیه سلاح هست، یه طرف قضیه به کارگیری سلاح هست، یه بخش قضیه، یه کفه ترازو اسلحه و تکنولوژی و عرض کنم خدمتون سلاح‌های پیشرفته است. داشتیم در عملیات شکست حصر آبادان شهید کازرونی عزیز در کاسه زانوش، یعنی حساس‌ترین عرض کنم قسمت بدن برای راه رفتن، یه تیربار کالیبر نزدیک کالیبر 50 ایشون از این ناحیه مجروح شده بود، افتاده بود زمین، کلی خون ازش رفته بود، ولی با روحیه بالا با یه اسلحه خالی چند نفر بعثی رو اسیر گرفت، اینا رو جلو فراخوان، رو دوش اینا سوار شد و توی جبهه خودی اومد. موقعی که به جبهه خودی رسیده بود از بس خونریزی کرد و از همون بالا افتاد پایین. الان دشمن اسلحه داره ولی ایمان نداره، دشمن اسلحه داره ولی باور نداره، دشمن اسلحه داره ولی از بس وابستگی به دنیا داره، شبان و روز در ترس و دلهوره و عرض کنم لرزه داره زندگی میکنه.
بله.
دشمن داره برای کشته های خودش گریه میکنه، دشمن برای تلفات خودش خودشو باخته، دلش خالی شده، ولی یه مسلمان مثل یحیی سنوار در آخرین لحظات هم با یه دست سالمش چوب پرتاب میکنه به سمت پهباد دشمن. حزب الله الان در اوج قدرت، در اوج انگیزه، در اوج نشاط، در اوج باور و عرض کنم اعتقادات. یعنی حزب الله الان احساس میکنه وقتی که روبروی صهیونیست آدمکش قرار میگیره، میگه من چقدر منتظر شما بودم تا شما بیایید، میگه من الان انتقام خون تک تک کودکان غزه رو میخوام ازت بگیرم، من مدت ها در کمین تو بودم. حزب الله الان احساس میکنه دقیقا روز عاشورا هست، حزب الله احساس میکنه دقیقا این نقطه نقطه کربلا هست و یزیدیان اون ورن، حسینیان ای ورن. حزب الله با تمام توان، با تمام عرض کنم خدمتون انرژی، با تمام امکانات، در حالی که یه گروه در واقع به حسب ظاهر گروه نظامی محدودی هست، ولی پهبادهای حزب الله رژیم صهیونیستی رو کلافه کردن، آرامش رو از اینا گرفته. حزب الله با پهبادش، با نیروهاش، با اعتقاداتش، با باورهاش، با رهبریشون، تازه بعد از شهادت نیروهای عزیزی از حزب الله، حزب الله تازه پر انرژی تر بلافاصله بعد از معرفی شیخ نعیم قاسم میاد یه حمله ظرف 3 دقیقه حداقل 50 موشک به سمت دشمن شلیک میکنه.
بله.
مثلا دشمن رو حیرت زده کرده. به لطف خدا، به لطف عرض کنم خدمتون باورهای عاشورایی و حسینی و علوی.
بله.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنون میشم بازم برام بفرمایید در خصوص همین مقاومت لبنان که با سخنان دبیرکل حزب الله جدید لبنان باز هم بهش تاکید شده که راه سید حسن نصرالله رو ادامه خواهد داد و فکر میکنی که آنچه که پیش رو هست در آینده مقاومت حزب الله لبنان چه چیزی هست؟ آنچه که فکر میکنید در این مسیر قرار میگیره، آیا ما شاهد آتش بس خواهیم بود و آیا این یک بازی فقط موقت از نظر سیاسی هست و نتانیاهو با شرایطی که اعلام کرده فکر میکنید که در استمرار جنگ میتونه در واقع توقف ایجاد بکنه یا خیر؟
به نظر میرسه دشمن اسرائیل از کان صهیونیست کودک کش و آمریکا، اینا دنبال وقت خریدن هستند، به دنبال فریب هستند، به دنبال سازماندهی مجدد و تنفس هستند، به دنبال امتیازگیری هستند و حزب الله هم پیشبینی کرده این حرکت دشمن رو و خیلی حزب الله توجهی به این عرض کنم وعده های توخالی که همین وعده ها رو در جنگ غزه در فلسطین به فلسطینیان عزیز دادن، حزب الله توجهی به این نمی کنه مگر اینکه دیگه سر عقل بیاد و به قدری تلفات بده که آسی بشه، یعنی دیگه مستعصل بشه و از داخل عرض کنم جبهه آدمکش ها، از داخل صهیونیست ها، از داخل جبهه خودشون فشار بیارن به عرض کنم نخست وزیر آدمکش و کودک‌کش صهیونیستی که آقا دستاتو بالا بگیر و یه واسطه مثل قطر و غیره رو پیدا کن بفرست و کنار بیا و آتش بس اعلان کن. و الا فعلا نگاه حزب الله و نگاه خیلی ها این هست که دشمن دنبال وقت خریدن هست، دنبال فریب هست، ضمن این که به شدت آسیب دیده، به شدت تلفات داشته، مسئولینشون صحبت کردن پشت تریبون گریه کردن و با صراحت گفتن که کشته پشت کشته، تشییع جنازه پشت تشییع جنازه، تلفات پشت تلفات، اینا رو هم اعتراف کردن. ولی به نظر میسه الان دنبال وقت خریدن هستن.
بله خدمت شما شود که آنچه مشخص هست آقای شیخ نعیم قاسم خیلی قاطعانه این رهبری رو به دست گرفتن و گفتن که تا خروج کامل اشغالگران از خاک لبنان خواهیم جنگید و عملا هم نشون دادن که خبری از عقب نشینی نیست. و با توجه به حملات اخیری که حالا به سمت رژیم اشغالگر قدس داشتن، فکر میکنید میتونن به قلب اسرائیل نفوذ بکنن و حمله‌ای داشته باشن؟ و اینکه به هر حال این تصمیمی که خیلی قاطع هست و هیچگاه عقب نشینی نخواهند کرد، میبینیم که برعکس با این شدت حملات حزب الله عقب نشینی از سوی رژیم اشغالگر قدس صورت گرفته و از مناطقی نیروهاش رو به عقب کشونه. و ضمن این که خبری هم امروز دریافت کردیم در رسانه‌ها که با پهپادها به مرکز مخابرات اسرائیل حمله کرده. در این خصوص هم سردار حسنی سعدی خواهش میکنم برامون بفرمایید.
بنده باورم بر این هست که در نقاطی، در جبهه هایی، در بخش هایی از یه جبههی که جلوی خودش باز کرده، یه جهنمی برای خودش، درهای جهنمی به روی خودش و نیروهاش باز کرده، در بخش هایی عقب نشینی کرده، ولی هنوز به اون مرحله عقل درستاوی نرسیده که باید فرار بکنه، مثل سال 2000، مثل سال 2002 موقعی که از جنوب لبنان فرار کرد و تانکاشو جا گذاشت و فرار کرد. به نظر میرسه هنوز یه مقدار زمان لازم هست تا به اونجا برسه.
بله.
بعد حزب الله بعد از شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین و شهدای عزیز دیگه شون، حزب الله انگیزه جنگیدن و انگیزه مقاومت و انگیزه تلفات گرفتن از دشمنش چند برابر شده. یعنی حزب الله اگر قبلا آماده دفاع و آماده جنگیدن بود، الان علاوه بر اون آمادگی دنبال این هست که به شدت از دشمن انتقام بگیره.
بله.
و یه درس تلخی بهشون بده.
بله.
باید منتظر باشیم در روزهای آینده که این رژیم بالاخره سر عقل بیاد، عقل نداشتش بیاد و دستاشو بالا بگیر و واسطه صلح بفرسته.
انشاءالله به زودی زود. خیلی ممنونم سردار محمد رضا حسنی، کانفرانس نظامی.
والله هم الغالبون و سلام.
سلامت باشید، درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
ساعت 16 با بخش دوم خبرهای رادیو مقاومت همراه باشید.